پیش یکی از نزدیکانش نزد ما آمد، دیدی که بیرون میرفت.
دیدم و چه گفت؟
گفت چه نشستی که نام نیک یارانت را مباشر به ننگ بدنامی آروده کرده. گفت به چشم خیش دیده با ماه رخی نو خواسته در خلوت نشسته، درها بسته. میگفت وای که اگر او خود بخواهد نیست، نفس نمیگذارد که از این معرکه به سلامت درآید، که از این ماجرا به سلامت بیرون شدن نکار هر کس است. آیا دروغ میگفت؟
به راستی از معرکه‌ای که در آن هوای نفس بر اسبی چنین تیزپا که میگویید سوار است، به راحتی نتوان به سلامت.
دیدی؟ دیدی سرانجام تو نیز حکیم معترف شدی به گناه مباشر؟ لیک ما نخواهیم گذاشت نام نیک ما به چنین خطاها آلوده شود.
میخوایی چه کنی؟
گردنش در یوغ میبندیم و او را از خیش میرانیم که مباشر بدنام اربابش را نیز بدنام کند، که مردمان گویند اگر حال این دو چون هم نبود، هیچگاه چنین کس به وزارت چنان کس نمیرسید. آی شهنگان، مباشر را به بند کشید و به محبس برید.
تنها یک سخن، سخنی و خواهشی.
بازگو حکیم.
میگویم
آخر با من بگویی چه شده؟
گناه تو بر ما آشکار است، لیک اگر اکنون اینجایی بدان سبب است که به زبان خود بر آن معترف شوی و عذر تقصیر بخواهی. شاید به سبب سالها خدمت تو اندکی در کیفرت مسامحه کنیم.
گناه؟ کدام گناه؟ به کدام گناه معترف شوم؟ و کیفر گناه نکرده چیست که در آن مسامحه شود؟
هیچ گناه از تو سر نزده؟
نه، کدام گناه؟
آن کیسه‌های زر که به سرای خیش می‌بردی چه بود؟
من کیسه‌های زر به سرای خیش بردم؟
آری، تو را دیدن و خبرش را به ما رساندن.
چه کسی چون این گزافه ها گفته؟
آن که بد تو میگوید گزافه گفته؟
آن که سخن بیهوده میگوید گزافه گوست، که من از خانه شما سکه‌ای به سرای خیش نبردم.
تو را دیدن با کیسه هایی که به خانه اندر میشدی، آنگاه که از امارت بیرون شده بودی.
به خدا سوگند من رضا به خوردن لقمه ای از اموال شما نیستم. هر صبح سهم خوراک روزانه در کیسه‌ای به همراه می آورم و چون به خانه باز می گردم کیسه ها می برم، گاه خالی گاه هم پر، که چنان به کار مشغولم که فرصت خوردن خوراک را نیز نیافتم.
براسی؟
از حکیم باز پرس، او حال و کار من می داند.
گفتم، لیک حکیم سکوت کرد و هیچ نگفت. باشد، گمان میکنیم این که گفتی به درستی است. از چه بابت خواهان ما هم رأی و نظر شدی؟
من
آیا در مباشرت ما تو را به قدر کفایت عزت نیست که چنین کردی؟ بگو از چه بابت خواهان ما نشستی؟
من مباشر شمایم، باید دوست و دشمنانتان بشناسم تا دوستان را گرامی و مکر دشمنان را از میان در دارم، که اگر چنین نکنم زندگی شما بر باد فنا خواهد بود. از حکیم باز پرسید، او با شما خواهد گفت.
پرسیدیم سکوت کرد. این به خلوت نشستن با ماهرخ را چه میگویی؟
وای بر من.
چه شده؟ پس برای این دیگر پاسخی نداریم؟
برادرم دخترکی دارد خوب روی، اما تلخ زبان، که عقد بسته جوانکیست، لیک چنان داماد بیچاره را می آزارد که روزی نیست به نزاب خانه برادرم باز نگردد. برادرم از پرهیز دادن دخترش عاجز شده بود، روی به من کرد که تو با دخترک من سخن بگو. من نیز دختر برادرم را به کناری کشیدم و پروایش دادم از عاقبت آنچه می کند.
وای بر من
که گوی آدمی را شاید که از نفس و حرص و آز در امان بماند، لیک از بدگویان نتواند.
دیدی با تو نگفتم؟
اینجا چه می گذرد؟
مباشر سخن به درستی میگوید، رهایش کن.
تا تو دانسته بودی؟
پیوسته می دانستم و می شنیدم و در خفا یاریت می کردم تا آن هنگام که گفتی به راستی زندگانی کنی کفایت می کند. لیک جوان مرد، از مکر بدگویان غافل مباش که می توان بر سر کار خیش نشستن، اما نتوان زبان بدگویان بستن.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. اگر می توانستیم همه با هم یک جا شویم و برای ساعاتی این حکایات زیبا را بشنویم، حتما ارزش این را داشت تا در پایان نگاه به ششمان هم داشته باشیم تا واکنش ها را ببینیم، واکنش های از رضایت و لبخند و تعجب. در پس این واکنش ها هم ساعت ها بنشینیم و برداشت های من را به اشتراک بگذاریم. هر جا هستید دلهای من پیش شماست و فرض را بر لبخند شما میگذاریم. لبهایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. طالبان با تاکید بر این که افغانستان به برقراری نظامی اسلامی نزدیکتر شده از آمریکا و ناتو خواست به اشغالگری نظامیانشان در این کشور پایان دهند. طالبان با انتشار بیانیه به مناسبت 32 سالگرد خروج ارتش سرخ شوروی در افغانستان از آمریکا و ناتو خواست از سرنوشت اتحاد شوروی و تجارب ناکام 20 سال اشغالگری درس بگیرند و به اشغال ناروای خود نقطه پایان بگذارند. این بیانیه می‌افزاید 26 دل و این حقیقت را ثابت می‌کند که اشغالگران هر اندازه هم که نیرومند باشند، اما در برابر مقاومت به حق افغان‌ها بالاخره به شکست محکوم می‌شوند. پس برای اینکه از زیان‌های بیشتر دو طرف جلوگیری شود، باید کاری که فردا حتما شدنی است امروز انجام یابد. طالبان افسوده اکنون نیروهای جهادی افغانستان تحت رهبری این گروه به مبارزه علیه اشغالگران ادامه می‌دهند و پله به پله به مناره پیروزی و استقلال صعود می‌کنند و روز به روز به منزل حاکمیت نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شوند. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه در یک ماه گذشته نشست جدی برای گفتگوی صلح نداشتند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات رهبر حزب اسلامی گفته که مردم افغان به هیچ کس اجازه نمی‌دهند با زور بر آنها حکومت کنند. دواخان میناپال امروز در توییتر و در واکنش به تهدید گلبدین حکمتیار با تاکید بر این که تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حق استفاده از زور دارند نوشت که نظام کنونی بر اساس اراده ملت روی کار آمده و مشروعیت ملی و بین‌المللی دارد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود مردم به دلیل تجربه تلخ گذشته در حمایت از این نظام ایستادند و به هیچ کسی اجازه نمی دهند که با زور وارد ارگ شود. مدیر کل مدیریت بحران ولایت خراسان رضوی از برقراری ثبات نسبی در منطقه اسلام قلعه خبر داد. محسن نجات ظهر امروز با اشاره به برقراری آرامش و وضعیت پایدار در منطقه آتش سوزی شده اسلام قلعه اظهار داشت که از روز گذشته که آتش سوزی و انفجار در محل گمرک اسلام قلعه ایجاد شد، بلافاصله با تشکیل ستادهای بحران استان و شهرستانهای همجوار تلاش و پیگیری برای اطفای حریق آغاز شد. مدیر کل مدیریت بحران مقام ولایت خراسان رضوی با اشاره به این که بر اساس درخواست والی هرات نیروهای ایرانی در محل حاضر شدند بیان کرد که موترهای سبک و سنگین بر اساس این درخواست به محل اعزام شدند و اینک وضعیت گمرک به ثبات نسبی رسیده است. ساعت 13 دیروز انفجار بزرگی در تأسیسات گمرکی اسلام قلعه افغانستان واقع در مقابل گمرک مرزی دوغارون شهر تایبا در شرق خراسان رضوی رخ داد. انفجار اولیه به خاطر حضور تانکرهای حامل سوخت و گاز در منطقه و ده‌ها انفجار پی در پی و آتش سوزی بسیار گسترده انجامید. لذا والی هرات بلافاصله از والی خراسان رضوی درخواست کمک کرد. والی خراسان رضوی علاوه بر صدور سریع دستور به نهادهای امدادی برای گسیل به سمت منطقه آسیب دیده، عصر دیروز به بازدید مرز دوغارون رفت. 65 آتش نشان از شهرهای تایبا، تربت جام، باخرز، فریمان و خاف با 20 دستگاه موتر سنگین و 4 موتر نیمه سنگین آتش نشانی از عصر دیروز تا امروز از دو جبهه شرقی و غربی عملیات مهار آتش گسترده و انفجارهای پی در پی در اسلام قلعه افغانستان را انجام دادند. در همین حال معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه قدردانی کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز صبح در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه اجازه دادند صدها لاری از خاک افغانستان وارد ایران شود و دچار آتش سوزی نشوند و همچنین در مهار آتش همکاری کردند سپاسگزاری می‌کنند. صالح با اشاره به این که این حادثه دلخراش تلفات جانی نداشته و فقط چند دریور به طور سطحی زخمی شدند افزود، نبود زیرساخت‌ها در گمرکات افغانستان یک مشکل جدی است و با این که تجارت با همسایگان افزایش یافته، اما تأسیسات این گمرکات همچنان در دوره انزوای افغانستان باقی مانده، اما تحقیقات همه جانبه خواهد شد تا از تکرار این گونه آتش سوزی ها جلوگیری شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش 26% خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته میلادی خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان و شهر مزار شریف.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش 26% خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته میلادی خبر داد. دفتر نمایندگی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در ولایت بلخ با نشر این آمار نگرانیش از افزایش و ادامه خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند علیه خبرنگاران و فعالان مدنی را اعلام کرد. محمد بشیر انصاری مسئول ساحوی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در شمال این کشور که به مناسبت روز جهانی رادیو در جمع خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های جمعی در شهر مزار شریف صحبت می‌کرد، از افزایش 26% اعمال خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال قبل آن سخن گفت.
در سال 2020 خشونت‌ها در برابر خبرنگارا 26% افزایش نشان می‌دهد نسبت به سال 2019. ما در سال 2019 105 مورد خشونت داشتیم، در حالی که در سال 2020 ما 132 مورد خشونت در برابر خبرنگارا ثبت کردیم که از این جمع متاسفانه 7 خبرنگار ما در سال 2020 از دست دادیم.
انصاری گروه‌های داعش و طالبان را در رده اول اعمال خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها دانست و افزود.
گروه‌های تروریستی داعش و طالب در رده اول قرار دارند، یعنی 58 مورد خشونت در برابر خبرنگارا این گروه‌ها انجام داده و در رده دوم متأسفانه باز هم حکومت افغانستان و حکومتی‌ها قرار داره که 41 مورد خشونت در برابر خبرنگارا انجام داده.
به گفته انصاری تا سال گذشته میلادی در ولایات شمالی بلخ و فاریاب 5 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است.
4 مورد خشونت در سال 2020 ما در بلخ داشتیم و یک مورد هم در فاریاب که در مجموع 5 مورد خشونت صورت میگیره. طی روزهای اخیر 2 حمله بالای خبرنگارا در حوزه های بلخ و فاریاب صورت گرفت که یکی مسئول یک از تلویزیون‌های خصوصی در مزار شریف بالای شلیک شد که خوشبختانه برش آسیب نرسید و همچنان یکی از خبرنگارا در فاریاب هدف قرار گرفت که 2 گلوله اصابت کرده در بدنش، اما پزشکا میگن که وضعیت درمانیش قناعت بخش است.
مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در شمال این کشور دولت کشورش را متهم به ناتوانی و عاجز ماندن در شناسایی و به محاکمه کشاندن و مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران میکند.
رئیس سازمان صدا و سیمای ایران که برای دیدار با مراجع و علما به قم سفر کرد، با رئیس جامعه مدرسین قم دیدار و گفتگو کرد. عبدالعلی علی عسکری امروز در دیدار آیت الله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین قم، با گرامی داشت یاد و خاطره علمای برجسته جامعه مدرسین به ویژه آیت الله یزدی گفت: رسانه ملی امروز در جنگ نرم بی امان رسانه‌ای لحظه ای از میدان فاصله نمی گیرد و در تلاش دائمی برای مقابله با هجمه دشمن است. وی با تشکیل عملکرد این سازمان در این نبرد بیامان تاکید کرد: در حال حاضر 280 شبکه ماهواره‌ای مشغول پخش برنامه برای ایران هستند که همه آنها را مرتب رصد می‌کنیم و برای مقابله با آنها برنامه داریم. دکتر علی عسکری با تاکید بر این که راهبرد دشمنان از بین بردن مرجعیت رسانه ملی در افکار عمومی بود تصریح کرد: رسانه ملی توانسته مقابل این طراحی ایستادگی کند و همچنان تراز خود را در سطح انقلاب اسلامی حفظ نماید. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش.
از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
حرف و حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، امریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی‌های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و 3 کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعطیل کردند، دوباره برگشتند و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند شاید دو برابر سه برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد، اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت. توصیه مؤکد این جانب اتحاد کلم است. مسئولین کشور و دست‌اندرکاران مسائل عمده کشور اتحاد کلمه داشته باشند. ملت عزیزمون اتحاد کلمشون رو حفظ کنند. و حمدالله همین اتحاد کلمه ملت ایران توانسته است بسیاری از مشکلات رو از پیش پا برداره. بعد از این هم بایستی این اتحاد کلمه وجود داشته باشد، مسئولینم هماهنگ و همصدا با هم حرکت بکنن. نیروهای مسلح هم به وظایف مهمی که دارند و میدانند و به تولید قدرت به معنای واقعی کلمه انشاءالله ادامه بدن. مطمئنن فردای ملت ایران و کشور ایران از امروز به مراتب بهتر و بالاتر از به لطف پروردگار و به دعای ولی عصر ارواحنا فدا.
میان شهر غریبی که آشنایی نیست، برای ماندن مردی غریب جایی نیست. شبیه گیسوی بیشانه در بیابانی، گره به کار بیفتد گره گشایی نیست. نفس نفس زدنش گوشه قفس سخت است، پرندهی که برای پرش هوایی نیست. سکوت همدم فریاد می شود وقتی که گوش ها کر و در شهر هم صدایی نیست. برای درد زمانی که نیست درمانی، و غیر زهر جگرخارها دوایی نیست. دوباره مرد خدا می رود به بزم شراب، چرا که دور و برش مرد با خدایی نیست. شبیه روزه بزم حرام شام، ولی میان تشت طلایی سر جدایی نیست. هزار مرتبه شکر خدا در این مجلس، عیال بی سپری چشم بی حیایی نیست. هزار شکر خدا را که حرف مفت کنیز و قیمتش به لب سکه طلایی نیست. میان حجرش افتاد، میان حجرش افتاد از نفس، اما و جسم با کفنش جای رد پایی نیست. عزیزان همراه، در شامگاه شهادت امام هادی علیه السلام قرار داریم. پیشاپیش شهادت آن امام همام را محضر شما و تمام ارادتمندان به خاندان پیامبر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از باب تیمن و تبرک داستان کوتاهی از زندگی ایشان را تقدیم شما خوبان می‌کنیم. شخصی به نام بریحه عباسی از طرف متوکل مسئولیت امامت نماز جمعه شهر مدینه و مکه را بر عهده داشت و جیره‌خوار متوکل بود. جهت تقرب به دستگاه نامه‌ای بر علیه امام هادی علیه السلام به متوکل نوشت که مضمون آن چنین بود: چنانچه مردم و نیز اختیارات مکه و مدینه را بخواهی، باید علی ابن محمد را از مدینه خارج گردانی، چون که او مردم را برای بیعت با خود دعوت کرده است و عده‌ای نیز اطراف او جمع شده اند. بریحه چندین نامه با مضامین مختلف برای دربار فرستاد. متوکل با توجه به این سخنچینی ها و گزارشات دروغین و اینکه شخص متوکل نیز دشمن سرسخت امام علی علیه السلام و فرزندانش بود، یحیی فرزند هرثمه را خواست و به او گفت که هر چه سریع‌تر به مدینه می روی و علی ابن محمد را از مسیر بغداد به سامرا می آوری. هرثمه می گوید به مدینه رسیدم و چون حضرت آماده حرکت و خروج از مدینه شد، عده‌ای از مردم و بزرگان مدینه به عنوان مشایعت امام را همراهی کردند، از جمله همین بریحه عباسی. مقدار راه که رفتیم، بریحه جلو آمد و به امام عرضه داشت: فهمیدم که میدانی من با بدگویی و گزارشات کذب نزد متوکل سبب خروج تو از مدینه شدم. اگر نزد متوکل مرا تکذیب کنی و از من شکایت کنی، تمام باغات و زندگی تو را آتش میزنم. آن حضرت در جواب با آرامش و متانت فرمودند: من همانند تو آبروریز و حتاک نیستم. شکایت تو را به کسی می کنم که من و تو و خلیفه را آفریده است. بریحه با خجالت و شرمندگی روی دست و پای امام افتاد و ملتمسانه عذرخواهی کرد. امام علیه السلام اظهار نمود: من تو را بخشیدم، و سپس به راه خود ادامه دادند. همراهان ارجمند، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان، سلام و درود بر شما. با شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب در خدمت شما عزیزان هستیم، در شب شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام. تسلیت ما را به این مناسبت دوستان پذیرا باشید. یک شنبه شب 26 بهمن ماه، دوم ماه رجب، 14 فوریه. بنده نوشین مجاب، گوینده در خدمت شما بزرگواران، یاران صمیمی، امراهان جان، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سال روز شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض کرده و آرزومند هستیم که همه ما بتوانیم از رهروان واقعی خاندان اهل بیت علیه السلام باشیم. دوستان عزیز، شنونده با شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، سپس ویژه برنامه شهادت امام علی النقی علیه السلام، پس از آن گلبرگ، برنامه همسفران، آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بر بال اندیشه رو هم داریم. با این بخش برنامه امشب ما ایران امروز است. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و رئیس دفتر نمایندگی اتحاد اروپا در دوشنبه. %80 جمعیت تاجیکستان علیه کرونا واکسینه می شوند. و گسترش همکاری های فنی و حرفه‌ای ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با نماینده دفتر اتحاد اروپا در این کشور دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه وزارت خارجه تاجیکستان، سراج‌الدین مهرالدین و مریلین یوزفسون در این دیدار وضعیت فعلی و دورنمای گسترش روابط جانبه بین تاجیکستان و اتحاد اروپا را بررسی کردند. اتحاد اروپا اخیراً برنامه چند ساله جدید خود برای سالهای 2021 تا 2027 را به مقامات دوشنبه پیشنهاد کرد. این برنامه شامل اقتصاد سبز و فراگیر، گسترش سرمایه انسانی و کارایی، پایداری مدیریت منابع طبیعی می شود. طرف تاجیکستانی با توجه به همگیری ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ملی این کشور، از اتحاد اروپا درخواست کرده است که سرمایه گذاری در اقتصاد ملی تاجیکستان را افزایش دهد. همچنین مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که اولویت های راهبردی و برنامه های دولتی سرمایه گذاری از بودجه و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در این برنامه گنجانده شود. رئیس تنها دانشکده اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که ساخت بنای جدید برای این مرکز آموزشی در دوشنبه متوقع شده است. تاجدین اسلام‌الدین‌زاده علت توقف ساخت این بنا را کمبود منابع مالی اعلام کرد و افزود که منتظر دریافت اعتبارات جدید هستند و اضافه کرد برای ساخت بنای جدید این دانشکده در کنار بزرگترین مسجد تاجیکستان که با کمک مالی قطر در شهر دوشنبه در حال تکمیل است 130 میلیون سومانی و 3 هکتار زمین اختصاص یافته بود. در صورت تکمیل بنای جدید دانشگاه اسلامی تاجیکستان این مرکز آموزشی می تواند 1500 دانشجو را پذیرش کند. این در حالی است که در این مرکز آموزشی 879 دانشجو با پرداخت شهریه تحصیل میکنند و به دلیل کمبود فضا در سال 2021 دانشجوی دختر در این دانشکده پذیرفته نمیشود. همچنین تعداد داوطلبان تحصیل در تنها دانشکده اسلامی تاجیکستان سال به سال کاهش می‌یابد. کارشناسان علت کم رغبتی برای ورود به این مرکز آموزشی را پایین بودن کیفیت تدریس، روش‌های قدیمی آموزش و به کارماندن دانش آموختگان آن عنوان می‌کنند. در تاجیکستان با 9.5 میلیون جمعیت آن که تقریبا همگی مسلمان هستند، تنها مؤسسه آموزشی اسلامی همین دانشکده می باشد و سال 2012 فعالیت همه مدرسه های اسلامی در این کشور ممنوع شده و تدریس خصوصی در این زمینه نیز عملا غیر ممکن می باشد. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از امنسازی بیش از 6 میلیون نفر از مردم این کشور علیه ویروس کرونا در آینده نزدیک خبر داد. جمال الدین عبدالله زاده افسود به زودی بیش از 6 میلیون 700 هزار نفر از جمعیت تاجیکستان با واکسن اسپوتنیک وی و استرازنیکا در مقابل بیماری کووید 19 واکسیناسیون میشوند. به گفته وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان برای 5 میلیون 840 هزار نفر از مردم این کشور واکسن روسی کرونا از روسیه خریداری خواهد شد و 1 میلیون 800 هزار نفر دیگر نیز از واکسن هایی که در چارچوب برنامه کوواکس به صورت رایگان در دو مرحله وارد این کشور می شود استفاده خواهند کرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از بیش از یک ماه پیش تا کنون با اعلام وضعیت سفید کرونایی در این کشور اعلام کرده است که در این مدت هیچ مورد جدیدی از ابتلا به این بیماری در قلمرو تاجیکستان مشاهده نشده است. بر اساس آخرین آمار بیش از 13,308 نفر در تاجیکستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و 90 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. اما در مدت یک ماه اخیر مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان هم روزه گزارش می‌دهند که دیگر هیچ مورد جدیدی از مبتلا شدن شهروندان این کشور به ویروس کرونا ثبت نشده است. در ادامه روند گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان، این روزها قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل یا همون سوخت دیزلی در این کشور از 7 سومانی فراتر رفته است. با گزارش سامانه اسپوتنگ اکنون قیمت هر لیتر گازوئیل و بنزین 7 سومانی و 2 تا 5 درم تعیین شده که در مقایسه با ماه ینور گذشته امسال 60 درم برابر با 10% گران‌تر شده است. گفته می شود که این قیمت‌ها در مناطق دوردست تاجیکستان بیشتر نیست است. اگرچه شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان در باره علت افزایش قیمت گازوئیل و بنزین در این آخرها توضیح نمیدهند، اما تعدادی از کارمندان مرکز های سوختگیری میگویند که در هفته های اخیر واردات سوخت به تاجیکستان کاهش و عوارض گمرکی و هزینه انتقال در راه آهن افزایش یافته است. تاجیکستان در سال گذشته 2020 از روسیه و قزاقستان 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و بیش از 250 هزار تن گازوئیل وارد کرده بود. قبلا عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان گفته بود که در سال 2020 شرکت های فروش سوخت به دلیل افزایش به اساس قیمت گاز، گازوئیل و بنزین 1 میلیون و 400 هزار سومانی جریمه شدند. مدیر کل بین المللی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران از افزایش همکاری با مسئولان وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان خبر داد. علی حسین شهریور در نخستین کارگروه مشترک ویدیو کنفرانسی با وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گفت این همکاری در بخش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی می‌باشد. وی گفت اگرچه ایران و تاجیکستان مرز مشترک ندارند، ولی تاجیک‌ها و ایرانی‌ها تمدن، تاریخ، فرهنگ و زبانی واحد دارند. وی افزود به همین دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مهاجرت و کار تاجیکستان نیز گسترش همکاری‌های مشترک و روابط استوار بر دوستی و همکاری را در دستور کار خویش قرار دادند. وی تاکید کرد در نشست کارگروه مشترک پیشنویس یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور در حوزه‌های کار، اشتغال و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نهایی شد. وی همچنین اعلام کرد که دو طرف از طریق تبادل اطلاعات، سندها و تجربه، آموزی و سفرهای کاری، برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها، سمینارها و گروه‌های کاری مشترک در زمینه‌های روابط کار، بازرسی کار، بهداشت و ایمنی محیط کار، کاهش حوادث برگرفته از کار، سیاست‌های بازار کار، اشتغال، تبادل نیروی کار و آموزش فنی و حرفه‌ای در آینده همکاری نزدیک خواهند کرد. در سال گذشته 2020 کشاورزان ناحیه جیهون تاجیکستان حدود 35820 تن محصولات کشاورزی تولید شده در جنوبی ترین منطقه تاجیکستان را صادر کردند. با گزارش وزارت کشاورزی تاجیکستان ارزش این میزان صادرات حدود 1,377,000,000 سومانی بوده است. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان همچنین اعلام کردند که در سال گذشته 2020 123 تن لیمو، 34,000 تن پیاز و 60 تن سبزی از این منطقه صادر شده است. همچنین با حمایت متخصصان کشاورزی امسال تعداد زیادی گلخانه با مساحت 135 هکتار در مناطق مختلف ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان ساخته شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. آتش نشانان ایرانی و افغانستانی در یک اقدام مشترک و هماهنگ موفق شدند آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان را پس از 9 ساعت شب گذشته خاموش کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون یزدانی جلب میکنیم.
بر اساس برآوردهای اولیه حدود 600 کامیون کالا و مواد سوختی در این آتش سوزی تومه حریق شده است. حجم آتش سوزی به اندازه گسترده بود که دولت افغانستان از جمهوری اسلامی ایران تقاضای کمک کرد.
ما خود ما دیشب رفتیم سهر دیدیم بیشتر از 11 ماشین آتش نشانی از جمهوری اسلامی ایران کمک کرده بودن. در سهر رسیده بودن. ما ازشان تشکری میکنم، ولی اینجا این ظرفیت از سات افغانستان امکانات جمع‌آوری مقدار ماشین و انبار نداشت.
آتش نشانی های جمهوری اسلامی ایران فعلا
این آتش سوزی پس از نزدیک به 9 ساعت با همکاری آتش نشانان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مهار شد.
آنچه که تا کنون اتفاق افتاده به هر حال مهار این آتش سوزی تا این لحظه است. یقینا از این به بعد بایستی ما مشکلاتی که مترتب شده در مسائل تجارت بین دو کشور رو بتونیم حل و فصل کنیم.
معاون رئیس جمهور افغانستان امروز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از همکاری جمهوری اسلامی ایران در مهار این آتش قدردانی کرد. امرالله صالح از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به عنوان یک فاجعه نام برد و گفت از اقدام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه به صدها کامیون افغان برای دور ماندن از آتش اجازه دادن وارد خاک ایران شوند قدردانی می کند. معاون رئیس جمهور افغانستان گفت با وجود افزایش مبادلات اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه به زیر ساختها در گمرکات مرزی افغانستان توجه نشده است.
ماشین گاز اینا همه هر کدوم یک هفته اشو خوابیده یا.
گمرک اسلام قلعه یکی از سه گمرک مرزی افغانستان با ایران است که بخش عمده ای از کالاهای صادراتی و وارداتی افغانستان از طریق این گمرک صورت میگیرد. بر اساس اعلام دولت افغانستان این آتش سوزی تلفات جانی نداشته و فقط 17 راننده دچار سوختگی های سطحی شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با گذشت بیش از یک ماه از افتتاح دومین گذرگاه مرزی میان پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، دولت اسلام آباد گسترش زیرساخت‌های مرزی را در دستور کار خود قرار داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان رحمانی از اسلام آباد پاکستان جلب می‌کنیم.
با گذشت یک ماه از افتتاح دومین گذرگاه مرزی میان پاکستان و ایران، دولت اسلام آباد توسعه زیرساخت‌های مرزی را در دستور کار خود قرار داده.
ما
در حال برنامه‌ریزی برای بازگشایی سومین گذرگاه مرزی مشترک هستیم. با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و پاکستان، ظرفیت زیادی در زمینه تقویت همکاری‌های تجاری بین دو کشور وجود دارد.
توسعه بازارچه‌های مرزی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق نیز بسیار مؤثر باشد.
احداث گذرگاه‌های جدید مرزی و همچنین تقویت و افزایش بازارچه‌های مرزی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان هر دو کشور کمک بکنه و فرصت‌های جدیدی رو برای اشتغال ایجاد خواهد کرد.
این در حالیه که پاکستان و ایران با داشتن نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک می توانند با احداث بازارچه‌های مرزی نقش مهمی را در توسعه روابط اقتصادی با یکدیگر داشته باشند.
در زمینه مدیریت مرزها و تقویت بازارچه‌های مرزی توافق‌های خوبی با مسئولان ایرانی داشتیم و امیدواریم به زودی شاهد رونق فعالیت‌های تجاری بین دو کشور باشیم.
در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و پاکستان قرار است سومین گذرگاه رسمی نیز در منطقه پیشینمند بین دو کشور همسایه به زودی افتتاح شود. احداث بازارچه‌های مرزی بین ایران و پاکستان می تواند ضمن افزایش مبادلات بازرگانی مرزهای دو کشور را نیز به مرزهای اقتصادی تبدیل کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نیروی دریایی روسیه به زیردریایی هسته‌ای با قدرت ایجاد سونامی مجهز می شود. با گزارش خبرگزاری روسی سپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور برای دریافت زیردریایی هسته‌ای موسوم به بلگراد شماره 0985 که بزرگترین زیردریایی در جهان به شمار می رود آماده می شود. طول این زیردریایی هسته‌ای 180 متر اعلام شده است. بلگراد اولین زیردریایی مسلح با اژدرهای هسته‌ای به نام پسیدون خواهد بود که با وسیله آن در صورت حمله هسته‌ای دشمنی فرضی، حمله هسته‌ای تلافی جویانه یا جوابی به قلمرو دشمن به طور بالقوه انجام و این انفجار هسته‌ای در نزدیکی خاک دشمن باعث ایجاد سونامی نیز خواهد شد. مقامات نظامی آمریکا پیشتر اعتراف کرده بودند که این کشور در ساخت تسلیحات پیشرفته در رقابت با روسیه و چین عقب افتاده است. و ویروس انگلیسی با قدرت و سرایت فراوان این کشور را به کرونا زده ترین کشور قاره اروپا تبدیل کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون مشتبه قاسم زاده از لندن.
شمار مبتلایان و جامعاختگان از کرونا در انگلیس همچنان پرشتاب تر از بسیاری کشورهای جهان در حال افزایش. ویروس انگلیسی با قدرت و سرعت سرایت زیاد انگلیس رو به کرونا زده ترین کشور اروپایی مبدل کرده. ویروسی که اعلام شد بیشتر جوانان رو هدف قرار میده و تا کنون به بیش از 50 کشور هم راه یافته.
مردم شگفت زدن که چرا ما بالاترین میزان مرگ بیماران کرونایی در اروپا رو داریم. حالا میزان ابتلای جوان‌ها هم بیشتر شده.
با اینکه انگلیس قرنطینه سراسری و واکسیناسیون کرونا رو از چند هفته پیش اجرا کرده، اما کرونا به ویژه نوع انگلیسی آن موجب شده این کشور حدود 67 میلیون نفری پس از کشورهای پرجمعیت آمریکا، هند، برزیل و مکزیک دارای بیشترین جان‌باختگان از کرونا در جهان باشد. دولت انگلیس شمار جان‌باختگان از کرونا را حدود 118 هزار نفر و شماره مبتلایان قطعی به ویروس کرونا رو در این کشور حدود 4,040,000 نفر و همچنان با شتاب رو به فزونی اعلام کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع انسان دوستی امریکایی‌ها و عصبانیت سعودی‌ها در قضیه یمن را مورد بررسی قرار داده است.
به نظر می رسد جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن وارد مرحله تازه شده است. ائتلاف سعودی 26 مارس سال 2015 جنگ علیه یمن را آغاز کرد. علت اصلی این جنگ نارضایتی آل سعود از روند تقویت موقعیت انصار الله در ساختار قدرتی یمن بود. در واقع انصار الله با حمایت از مطالبات مردمی یمن در صدد ایجاد دموکراسی واقعی در این کشور بود، اما ذات و هویت حکومت سعودی با دموکراسی و ایجاد حکومت مردمی در تضاد است. بر این اساس جنگ غیر قانونی علیه یمن با هدف کنار گذاشتن و به حاشیه راندن انصار الله از یمن آغاز شد. ماه آینده میلادی این جنگ وارد هفتمین سال خود می شود. در آستانه پایان ششمین سالگی این جنگ روند تحولات به گونه است که به نظر می رسد جنگ وارد مرحله تازه شده است. تقابل عربستان و دولت نجات ملی یمن همچنان ادامه دارد. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپاد CH-4 ساخت چین متعلق به ائتلاف متجاوز را ساقط کرده است. این پهپاد در حال انجام اقدامات دشمنانه در حریم هوایی یمن در استان معریب بود که با موشک زمین به هوا هدف قرار گرفته و ساقط شده است. این در حال است که ائتلاف سعودی روز گذشته تنها شهرستان سراوه در استان معریب را که شاهد پیشروی های نیروهای ارتش دولت نجات ملی است 25 بار بمب باران کرده است. در همین حال ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز به حملات خود علیه عربستان سعودی ادامه می دهند. یحیی سریع پنجشنبه شب در حساب تویتری خود با تایید حمله موشکی به پایگاه هوایی ملک خالد عربستان سعودی نوشت یگانه های موشکی یک فروند موشکی بالستیک که هنوز از آن رونمایی نشده است به سمت خمیس مشید شلیک کرد و پایگاه هوایی ملک خالد هدف قرار گرفت. موشک به دقت به این هدف اصابت کرده است. یحیی سریع در چرایی عملیات موشکی پنجشنبه شب نیروهای یمن گفت هدف قرار دادن این پایگاه در پاسخ به ادامه تشدید حملات هوایی و زمینی متجاوزان و ادامه محاصره یمن بوده است. اگرچه این رخدادها در 6 سال جنگ بارها تکرار شد، اما اکنون اهداف خاص پشت این وضعیت قرار دارد. دولت آمریکا با ریاست جو بایدن خواستار توقف جنگ علیه یمن شده و حمایت از ائتلاف سعودی را نیز متوقف کرده است. دولت سعودی با ادامه حملات در صدد است این پیام را منتقل کند که در موضع شکست قرار ندارد. از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز با ادامه حملات خود به آل سعود هشدار می دهد که ادامه جنگ به نفع ریاض نخواهد بود و بهتر است از هر گونه پیشنهاد برای توقف جنگ استقبال کند. نکته مهم دیگر این است که تصمیم های دولت بایدن برای پایان دادن به جنگ علیه یمن برخواسته از عواطف انسانی نیست، بلکه بیش از همه ناشی از این است که این جنگ تاکنون دستاورده نداشته و ادامه آن صرفاً تخریب بیشتری زیرساخت‌های یمن را در پی خواهد داشت و بر وزن شکست آمریکا در این جنگ نیز میکاهد. آمریکا حامی ائتلاف سعودی در این جنگ بود. از سوی بایدن در صدد است از جنگ یمن به عنوان فرصت برای بهبودی وجهه آمریکا در جهان بهره گیرد و با پایان دادن احتمالی به جنگ به این هدف دست پیدا کند. البته باید منتظر ماند و دید که آیا جو بایدن و دولت وی میتوانند سیاست اعلامی را به سیاست اعمالی تبدیل کنند و از حرف به عمل برسند یا خیر. آقای دکتر مجتبی فردوسی پور کارشناس مسائل سیاسی در خصوص واقعیت داشتن ادعای دولت بایدن برای پایان دادن به تنش در یمن این گونه اظهار نظر کرد.
دولت بایدن البته در اظهار نظرهای خودشون اعلام کردن که ما از حامیان منطقه خودمون دفاع خواهیم کرد، اما اینکه انصار الله رو از لیست تروریستی خارج میکنن این واقعیتی است که